بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظم مکارم شیرازی مدظله مبرکه 2/2/1380 مطابق با 27 محرم الحرام 1422، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح، موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث درباره محرمات نسبیه رسید به حرمت اخوه و اخوات بر یک دیگر و به تناسب بحث نکاح فرزندان آدم عنوان شد که آیا نکاح اونها نکاح اخوه و اخوات بود یا نه فرزندان آدم با نسل دیگری ازدواج کردند. اقوال سگانه رو گفتیم، قول اول تمام شد و قول دوم بحث در قول دوم بود. قول دوم این بود که می گفت که فرزندان آدم با هم ازدواج نکردند. روایات متضافری در این زمینه، بعضی ها فقط نفی ازدواج فرزندان آدم به یکدیگر می کند بیان که روشن کند پس با کی ازدواج کردن، فقط نافیه که در هیچ زمانی در هیچ مذهبی در هیچ شریعتی نکاح اخوه و اخوات خواهر برادر نبوده. این شدت روایات هم شاید به خاطر این است که مجوس از این قول اول سوء استفاده ممکن بود بکنند، ائمه تأکید می کردند که چنین چیزی در هیچ زمانی نبوده تا اونا سوء استفاده هم نکنند، بگن ما اقتدا به آدم کردیم و نکاح اخوه و اخوات اجازه می دهیم. پس حدس ما دیگه، ما فقط حدس میزنیم، دلیلی نداریم. نه حدس میزنیم، شاید این تأکید به خاطر عدم سوء استفاده مجوز. البته در بعضی روایات اشاره هست و گروه دیگری از روایات میگفت اینا با هم ازدواج نکردن بلکه با حوریه. آدم دو پسر داشت، دو حوریه نازل شد، با اون دو حوریه ازدواج کردن. گروه سومی هم هست وان این است بعضی از فرزندان آدم با حوریه، بعضی با جنیه، یا نه همشون هم با حوریه هم با جنیه. عمدتا این سه طایفه هست. حالا نسبت به این روایات فی حد ذاته چه کنید؟ این روایات متضافر متعدد و در تمام کتب روایی و تفسیر و مانند آن تقریبا نقل شده و تا در حدی است که علمای اهل سنت هم این روایات ما رو از طرق ما نقل کردن، از امام صادق علیه السلام مثلا نقل کردن، از جمله تفسیر المنار در جلد چهارم، بله در ذیل ظاهرا همون آیه بعد وطل علیهم نبع ابنه آدم از قرب و قربانه، در زیل اون روایاتی از طرق شیعه نقل میکنه که من بعدن هم اشاره میکنم به کلام المنار، و میگه ائمه شیعه این مطلب رو گفتن. منظور این است این به عنوان نظر شیعه معروف بوده، هم در بین ما معروف بوده این نظر، و هم اهل سنت میدانستن که علمای شیعه هم معتقدن به اینکه اینها ازدواج با هم نکردن بلکه ازدواج با جنیه یا حوریه کردن. ولی این روایات علارغم تکاثر و تضافری که دارند خالی از چند اشکال نیست. اولین اشکالی که به اینها وارد می شود این است که آیا ممکن است فرزندان آدم با حوریه ازدواج کنند؟ حوریه ای که جسم نوریون، یا با جنیه ازدواج کنند که جسم ناریون؟ چرا هم ممکنه اینها ازدواج کنند با غیر همجنس خود؟ این قول به این که درباره قیامت چه میگویید که معاد معاد جسمانی و انسانها همسرانی از حوریه دارند؟ هر چه درباره قیامت میگویید که انسان همسرانی از حوریه دارند، درباره دنیا هم درباره فرزندان آدم بگویید. قلنا ممکن است انسان با غیر جنس خودش از نظر جنسی رابطه پیدا کنه، ولی مشکل تولد فرزنده. حیواناتی هستن با غیر جنس خودشون ممکن است جفتگیری کنن، اما فرزند متولد نمیشه الا نادر، اونهایی که خیلی نزدیک به همه. انسان که جسم ترابی تینی با حور، که جسم نوری با جن، که جسم ناری، ممکن است یه وقتی در بهش مثلا برای لذات جسمانی استفاده کنی، اما فرزند متولد شدن بسیار بعید به نظر میرسد. و فرزمون این است که فرزند متولد شدن و نسل آدم از اینها بودن. بعد قدرت خدا این است که بدون پدر، بدون مادر، بدون هیچی، قدرت خدا که بحث درش نیست. بحث این است رو مسیر طبیعی ما داریم بحث میکنیم. ازدواج فرزندان آدم روی مسیر طبیعی بوده، ما در مسیر طبیعی داریم بحث میکنیم، میگیم مستبده که اینها با هم باشند، ولو اینکه اونا هم جسمیت داشته باشند، ولی جسم اونها با جسم اینها متفاوته و بعید است که فرزند از اینها متولد شه. حاضر اولا به جسم انسان، ولیکن جسم آخر، لانه انسان واقعا نوع آخر. و ایلا معنیشی میشه که خداوند غیر از آدم یه انسان دیگری هم جداگانه آفرید. حوری که میگن نه معنیشی نیست که یه انسان دیگر آفرید، همون رو به شکل انسان در آورد، ولی بالاخره جنسیت واقعیه حوریه محفوظه. حاضا اولا. بعد خداوند میتواند معجزه کند، عیسی متولد بشود، آدم متولد، همه اینا ممکنه، بس مسیر طبیعیه. و اما ثانیا خود این روایات با هم متعارضه، با هم تعارض داره. یکی میگه صرفا حوریه یکی میگه هوریه و جنیه. خلق آدم غیر متعارف بود، اما افزایش نسل آدم طبیعی بود. شما همه رو میخواد غیر متعارف بگیرید اون یه بخشی بگید همه اصلا اراده کرد قابیل یه فرزند موجود، اراده کرد قابیل یه بچه موجود از قدرت خدا که بعید نیست این حرفا. بس این است که ازدواج کردن، بارور شدن، از مجرای طبیعی بچه دار شدن. مگر ما منکر قدرت خدا هستیم؟ اذا اراد الله شیئا انما یقول له کن فیکون. اراده کند عالمی همانند این عالم با تمام عظمت این عالم در یه لحظه موجود بشد، یقول له کن فیکون. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه. و اما تعارض اینها با هم دارن. اللهم الا ان یقال به این که نه، ساکت یک روایت، یه روایت که میگه حوریه ساکتون عن الجنیه و بلعب. اگر بتوانیم تعارض رو بین اینها از بین ببریم خوبه. و ثالثا مشکلی که دارد این است، این روایات مشتمل بر بعضی چیزهایی است که خلاف ما نجده فی العلم، روایتی که میگفت در بین حیوانات هم این مسئله نیست، اونها هم حاضر نیستن به چنین چیزی، در حالی که این خلاف وجدان عینیه. خب حالا این اشکالات سگانه، بریم سراغ قول اول رو هم یه بررسی بکنیم و در مقایسه با هم ببینیم چطوره. قول اول دو روایت داشت، دلالتش صریح ولی اسنادش غیر معتبر. روایت قرب الاسناد اشکال معروف دارد، سند قرب الاسناد، روایت احتجاج تبرسی هم علی ظاهر مرسل است. نتیجه این می شود اسناد معتبری در اینجا نداریم، اما موافق اون کتاب الله ظاهرا. قول اول روایاتش شاذ نسبت به قول دوم و اسناد هم مشکل داره، اما موافق ظاهر کتاب الله. و قول دوم روایات متضافره، سند صحیح هم توش هست، بعضیش لاقل سند معتبره. و موافق با شهرت هم هست، شهرت بین اصحاب هم اقتضا میکنه. مخالف عامه هم هست، قول دوم مخالف عامه. این بحث مخالف عامه بود که دیروز مطرح کردیم، گفتیم آیون بگردند و پیدا کنند، عده زیادی گشتند و اسنادی پیدا کردن. قبلا هم ما مدارکی برای این مسئله پیدا کردیم. من اجمالا یه اشاره به مدارک عامه بکنم، بخواد جمع بکنید همه اینا یواشاش کتاب میشه. ما هم تو این مسئله بنا ندارم خیلی هم معطل بشیم، چون نه از اصول دینه نه از فروع دین، ولی سوالی سمپاشی تو مغزه ها که سوال بی جوابه. نه سوال بی جواب نیست، جوابهای متعدد ازش دادن، فقط برای اینه و الا لا من الاصول و لا من الفروع. به هر حال عامه دو دستشون متعرض شدن، یکی مفسران یکی مورخان. مفسران عامه ذیل آیه سوره مائده از ظاهرن، بله، که بله آیه خوندم الان چی بود؟ و وطلو علیهم، سوره مائده آیه 28، وطلو علیهم نبع ابنی آدم بلحق. مفسران اصلا اونجا متعرض شد، اول سوره نساء نه. چرا؟ برای اینکه اونها معتقدند به اینکه فرزندان آدم دو قلوب دنیا می آمدند و اون داستان همزاد قابیل که جمال و زیبایی داشت و همزاد حابیل که نداشت، و میگن یکی از علل دعوای اونها با هم و اینکه یکی دیگری را به قتل رسوند حسدی بود که از اینجا حاصل شد. چون قضیه لعقتلنک رو ذکر میکنن و سبب لعقتلنک به تناسب منتقل میشوند به ازدواج فرزندان آدم و به تناسب میرن سراغ دعوای این دو پسر. و در اونجا روایات متعددی نقل میکنن، روایات یعنی از طرق خودشون، از پیغمبر، که بله فرزندان آدم اینا با هم ازدواج کردند و اینکه شیعه گفتن به اینکه با هم ازدواج نکردن درست نیست. اینها در اونجا ذکر کردن، از جمله زمخشری در تفسیر کشاف جلد اول صفحه 624 در ذیل این آیه، آیه 28 سوره مائده نقل میکنه، 624 جلد اول تفسیر کشاف مال زمخشری. و جای دیگری که نقل میکنن مورخینشون در خلقت آدم و حوادث بعد از خلقت آدم نقل میکنن، از جمله سه نفر از مورخین، یکی ابن عسیر در کامل و دیگری طبری در تاریخی معروفی که دارد، دیگری مسعودی در مدرج الذهب. اینا هم نام کردن، حالا مسئولی آیا شیعه بوده، اهل سنت بوده، آخر عمر شیعه شده، مستفسر شده، حالا اینا بحثاییست. ولی که اون دو نفر، ابن عسیر در کامل در جلد اول صفحه 54 بعد از قصه قتل قابیل و حابیل یه بیان مفصلی دارد که اشاره به همین ازدواج فرزندان آدم است و ازدواج با یک دیگر رو ترجیح میدهد. و اما ابن عسیر هم، ببخشید، طبری هم در تاریخش جلد اول صفحه 92 به بعد. و عجیبه، طبری شاید 7-8 صفحه در این باره بحث میکنه، در باره ازدواج فرزندان آدم با هم، از این نقل میکنه، از اون نقل میکنه، از اون نقل میکنه، که در کلام اونها معلوم میشه متکاثر از جلد اول تفسیر طبری از صفحه 92 شروع میشه به بعد. بله؟ تاریخ طبری. و مروج و زهر مسئولی هم جلد اوله، همه اینا در تاریخ آدم میگن، صفحه 31. ایشون هم همین مطلب رو نقل میکنه، میگه منتها آدم حد اکثر کوشش خودشو کرد که اینها با همزاد خودشون ازدواج نکنن، این مقدار خواهر برادر رعایت بشه، با همزاد خودشون ازدواج نکنن، این مقدار رعایت خواهر برادری بشه. اما بقیهش نه، به خاطر اینکه موضع الاضطرار بود و راهی نداشت و اینها بوده. خب بنابراین حرف علامه مجلسی که در بهار الانوار میگه مشهور بین عامه این است که قول اول هست، این درسته، هم مورخان عامه هم مفسران عامه قول اول رو گفتند و طرفداری کردند. بنابراین ما ماندیم سر دو راهی، قول اول موافق لظاهر الکتاب و موافق للعامه و مخالف للمشهور بین الخاصه، روایت هم داره اما روایتش کم و غیر نقی السند. قول دوم روایات متکاسره، مشهوره، مخالف عامه، ولی معلصم مخالف ظاهر کتاب الله. مندیم بر سر این دو، کدام را در این میان انتخاب کنیم، ظاهر کتاب الله بگیریم یا مخالفت عامه رو بگیریم، شهرت بین خودمون بگیریم، حدیثاً و قولاً شذوذ روایت اون طرف رو نگاه بکنیم، کدام یک از اینها رو؟ در اینجا لایبعد که کسی بگه اینجا از اون جاهایی است که یرد علمه الی اهله، انتخابی نکنیم و بدون انتخاب بگذاریم، چون فتوای عملی نیست که مورد ابتلاع احتیاج مردم هم باشد که بخواهند در مقام عمل عملی کنن، چون در شریعت اسلامیه و بعد از آدم که مسلم حرام بوده. بنابراین بگیم مسئله مبهمه و ما توقف میکنیم و نرد و علمه الی اهله. اگر از اون سوال کردن میگیم ما دو روایت در اینجا وارد شده، همون روش که ما در تفسیر نمونه تقریبا انتخاب کردیم، این دلیل اول، قول اول و دلیل است، اونم قول ثانی و دلیل است، بی جواب نمیذاریم مسئله رو، ولی که محل ابتلاع هم میگیم نیست. ولی کسی ممکن است بگه دومی ها قوی تر است و لذا خیلی ها تمایل به دوم دارن، لولا مخالفت ظاهر کتاب شکی نداشتیم که دومی رو ترجیح میدادیم. ولی چیزی که به ما مشکل ایجاد میکنه این از مخالف ظاهر کتاب و به علاوه روایات دوم خودشن متضافر که بود مشکلات داشت، تعارض داشت، خلاف بعد مقتضای طبیعت بشری و انسانی اینها درش بود، مخالف عینیت خارجیه درش بود، اون هم خیلی صاف و شسته رفته نبود که انسان به طور قطع یه دومی ترجیح دارد و دیگه مقرا دوم است و میگذاریم، نبود. ولذا اگر کسی من المتوقفین بشود تعجب نداره. اجازه این من سومم بگم، امروز میخوام رد بشیم، سومه میگیم اجازه بدیم. حالا سومی مشکل دیگری داره که حالا عرض میکنیم. خب تا به اینجا اون دو قول معروف رو ما مطرح کردیم، معروف بین العامه، معروف بین الخاصه، سبک سنگین کردیم اینا رو، دیدیم یه مقدار انسان رو به توقف میکنه در این مسئله. مسئله هم هست که اصول و فروع نیست، ولی خب دو جواب رو با جنبه های علمی مطرح کرد. و اما هناک قولون ثالث، و اون قول ثالث این است که نکاح ابنای آدم با نسل دیگری از انسان بودی، انسان هم جنس، منتها انسانهایی که قبل از آدم بودند و منقرض نشده بودند. آیا واقعا قبل از آدم انسانهای دیگری بودند؟ بله، ما سه قرینه داریم برای اینکه بودند. اول کلمات مورخین تاریخ نویسان درباره انسانهای قبل از آدم نوشتن، حتی سلاطینی قبل از آدم میگن بودن، عمرایی بودن، تمدنهایی بوده. عرض کردم این ناسخ و تواریخ رو ببینید، ظاهرن مال خودش هم نه قبل از ناسخ هم نوشتن و برگرفته از کتب دیگره. سلاطینی که کانو قبل حدود آدم می نویسته، بنابراین معلومش انسانهای قبل از آدم بودن. حاضا به حسب تاریخ، بعد شاید قرآن هم اشاره داشته باشه در مسئله خلقت آدم. و به علاوه دوم این که علم امروز همین معنا رو میگه، علم الحدیث میگه که انسانهایی قبل از میلیون یا ملعین سال، میلیون ها سال از قبل بودن، در حالی که حبوط آدم رو به چند هزار سال برمیگردونن. وجود انسان در زمین میلیون ها سال قبل بوده، این هم خودش قرینه میشود که نسل‌هایی از انسان و شبیه انسان قبلا بودن. و اما سوم، ما روایاتی داریم، روایات متعددی داریم که این روایات میگه قبل از آدم آدم، بلکه آدم‌هایی بودن. از جمله روایاتی است که مرحوم صدوق داره. مرحوم صدوق هم در کتاب توحیدش داره، هم در کتاب خصال. اول از کتاب خصالش نقل کنیم. ایشان در کتاب خصال مطلب این نقل میکنه، ذیل این مطلب اینه، میگه بلا والله از امام صادق علیه السلام، بلا والله لقد خلق الله تبارک و تعالی الف الف عالم و الف الف عالم، هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خداوند آفرید. اینم با علم امروز می سازه، چون میگن در میان این کرات آسمانی، کراتی که شرایط مشابه کره زمین باشد فراوان پیدا می شود و احتمالا در اونجا هم مخلوقاتی باشند. بلا والله لقد خلق الله تبارک و تعالی الف الف آدم و الف الف آدم، انت فی آخر تلک العوالم، شماها تو آخرین آدمی، و اولئک الآدمیین، آخرین آدم و آخرین عالم. درست؟ این در خصاله که من اینجا صفحهش نیست براتون بخونم، ولی مال توحیدش رو صدوق عرض میکنم در باب 38 حدیث 2، توحید صدوق همین مطلب از امام صادق باب 38 حدیث شماره 2. یه مدرک دیگه هم عرض کنم، صاحب تفسیر المنار که از اهل سنته، در جلد چهارم در صفحه 325 او هم همین روایت صدوق از امام صادق نقل کرده، الف الف آدم الف الف آدم اینها رو نقل کرده. یه روایت دیگر هم باز المنار، دقت کنید علایزم و اشتباه نشه، روایت دیگری هم المنار از امام صادق علیه السلام به این عنوان نقل میکنه: ان لله تعالی اثنی عشر الف عالم، ان لله تعالی اثنی عشر الف عالم، 12,000 عالم دیگر وجود داره، کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع ارضی، هر عالمی از اون عوالم، اینا خیلی با علم امروز میسازه، هر عالمی از اون عوالم بزرگتر از هفت آسمان و هفت زمین. ما یرا عالم منهم، عالما غیره، این عالم از اون عالم بی خبر، اون عالم از اون عالم بی خبر، در 12,000 عالم که هر کدامش از دیگر، یعنی این چه ما میبینیم همش عالم ما، بقیه اصلا از دسترس علم و دانش و تلسکوپ ها و همه چیز ما هم دورم نمیبینن. خب بنابراین مطابق این نظریه قبل از آدم انسانهایی بودن و ما اولین انسان روی زمین نیستیم. آیا تمام این انسان ها در موقع هبوط آدم منقرض شده بودن؟ دلیلی بر این انقراض نداری، دلیلی نداری که همه انسان های قبل منقرض شده باشند. بنابراین یمکن، فقط میگیم یمکن دیگه، دلیلی اقامه نداریم بکنیم، روایت نداریم، یمکن ازدواج فرزندان آدم با بقایای انسانهای پیشین باشد. یمکن جواب اشکال با یمکن میشه داد. شما میگه حتما خواهر برادر بودن، میگم نه، اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، شما استدلال نمیتونید بکنید برای اینکه حتما ازدواج خواهر برادر بوده، اذا جعل احتمال بطل استدلال شما. یمکن اجازه بدید، یمکن این چه مشکلی رو حل میکنه؟ این قول سوم خوب دقت کنید، جمع کنید بحث رو. قول سوم چه مشکلی رو حل میکنه؟ مشکل ازدواج حور با انسان که تولد فرزند میسر نیست. انسان با غیر جنسش فرزندی ازش متولد نمیشه، اما با جنسش از نسل‌های پیشین فرزند متولد میشه. این مشکل حل میشه در میشه، ولی مشکل مخالفت ظاهر کتاب الله هست. مشکل مخالفت ظاهر کتاب الله که در قول دوم بود، در قول سوم هم هازا غایت ما یمکن ان یقال فی هازا الباب و زیادم در انتخاب و فتوا اصرار ما نمی کنیم، چون از کردم مسئله فرعیه عملیه نیست بلکه مسئله علمیه است که سوال می کنن لا من الاصول و لا من الفروع، بلکه مسئله تاریخیه، خواستیم جوابش رو به طور کامل بدیم. بیش از این صحبت کنیم یواش یواش یک کتاب میشه، فردا میریم سراغ مسئله بعد انشاءالله. ما اون آیونم که زحمت کشیدیم انشاءالله جوائز میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.